میزنه و اظهار نظر میکنه نوعا این شکلیه. شاید اقتدارش بر بحث و توجه به ابعاد مختلف بحث نسبت به سایرینی که در او تقدم در طرح بحث دارن، او یه خود وضعیتش بهتر باشه.
بله.
خب شما به لحاظ تاریخی ملاحظه میفهمید که ابو علی سینا مقدم بر خیلی از بزرگانی است که در تاریخ فلسفه ما نقش تأسیسی داشتن. به هر حال ما در عالم اسلام شیخ الرئیس رو مؤسس حکمت مشاء میدونیم، شیخ اشراق رو مؤسس حکمت اشراقی میدونیم و ملا صدرا رو هم مؤسس حکمت متعالیه میدونیم.
بله.
و قاعدتا ابن سینا به خاطر تقدم زمانی که داره، انتظار ما این است که دیگران میان هی به او ایراد میگیرن و او رو در کنج قرار میدن و نقاط ضعف او رو میگن، در صورتی که ابن سینا به لحاظ زمانی این توان رو نسبت به شیخ اشراق و ملا صدرا نداره.
دقیقا.
من جنبندی خودم رو عرض میکنم. از نظر من اعتقاد حضرت آقای مصطفی این بود که با وجود اینکه ابن سینا بر شیخ اشراق و ملا صدرا مقدم بوده، ولی به نوعی اونا رو مورد نقد قرار داده. و جالبه، من چند وقت پیش به مناسبت یه درسی که در دوره دکتری خدمت بعضی از دوستان بودیم، مقالاتی نوشته شده که محققین خارجی مقالاتو میدونه در زمینه ابن سینا کارهای بسیار جدی الان داره تو دنیا صورت میگیره. محققین بزرگی در زمینه ابن سینا، در فلسفه ابن سینا ها دارن کار میکنن که گاهی آدم احساس میکنه که اینا یه بخش عمده ای از عمرشون رو گذاشتن در مطالعات سینوی.
بله، مجموعه مقالات خوبی هم اخیراً چاپ شده، ترجمه شده. بله.
مقالات هم همایش ها گرده. بله. همایه های علمی. و جالب اینه که با وجودی که ابن سینا قدیمی تر از ملا صدرا و حالا مثلا شیخ اشراق، میرداماد و این بزرگان هست، به اونها هم توجه میشانن که اونا رو نشناسن ندونن. به برکت کارهای علمی که به خصوص بعد از انقلاب داخل کشور شده، هم محققین ما مطالعاتی که دارن، مقالات و کتابهایی که نوشتن، هم منابعی که تونسته با تدبیری که در واقع مؤسسات و جریانهای داخلی علمی دارن، اینها راه خودشو به خارج از کشور، حالا یا بانکای اطلاعاتی یا سایتهای،
درسته، همینطور
تونستن اینو در اختیار محققین خارج از کشور هم قرار بدن.
بله.
به لطف اینها خیلی از فیلسوفان ما بعد از انقلاب بیشتر شناخته شدن.
همینطور.
تا قبل از انقلاب. خب واقعیت اینه که وقتی شما مقایسه میکنی، احساس میکنی که هنوزم که هنوزه ابن سینا اون اقتدار خود چه حفظ کرد. من با یه مقاله مواجه شدم به زبان انگلیسی که اون مقاله موضوعش این بود که ابن سینا فیلسوفان بعد از خودش رو نقد کرده، و این برای من خیلی جالب بود. آقای مصطفی در اون سخنشون در مورد جایگاه علمی شیخ الرئیس، که من اینو که دارم عرض میکنم، امیدوارم تو بین شنونده های شما کسانی باشن که تو مسیر نوشتن پایان نامه و رساله،
بله الحمدلله هستند،
بتونن از این به عنوان یه سوژه واقعا استفاده کنن.
بله.
ببینید، ابن سینا چهارچوب های اصلی خودش رو به عنوان یه حکیم مشایی پیریزی میکنه، ولی هم به دلیل قوت زیادی که داره و هم به دلیل اون آزاد اندیشی که دوستمون اشاره فرمودن در میان بعضی از فلاسفه بزرگ وجود داشته و از آیت الله مصطفی هم به هر حال در مکتب اونها در واقع پرورش یافته و از محضر اونها استفاده کرده، انسانی بوده که در زمان خودش خیلی از اوقات مطالبی که مطرح میکرده در چارچوبهای روزگار خودش، من عیناً عبارتهایی از شفا پیدا کردم که ایشون اونجا اعتراف میکنه، اون چه که من میگویم مطابق مذاقی است که امروز در محیط‌های علمی وجود داره.
بله.
و گاهی اوقات ایشون اشاره کردن، حتما شما و دوستان مستحضر هستین، ایشون از آثاری از خودش نام میبره که کاملا در مبانی و در رویکردها با اون چه که در کتاب‌های معمول ایشون وجود داره متفاوته. مثلا اون کتاب الانصاف که میگه، خود ایشون در شفا اشاره کرده که حدود 20 جلد بوده این کتاب الانصاف، و ایشون تمام مواضع فلسفی خودش رو کاملا متفاوت با اندیشه های فلسفی حاکم در روزگار خودش در اون کتاب آورده و تأسف میخوره که این مجموعه ارزشمند رو از دست داده. حالا ظاهرا در بعضی از اسفار و مسافرت هایی که داشته به دلیل شرایط خاص اجتماعی که داشته اینا رو از دست داده یا دوچار آفت شده و تأسف میخوره که دیگه فرصتی براش نیست که مجدداً اون مطالب رو به رشته نگارش در بیاره.
خب حالا بیایم سمت آقای مصطفی. آقای دکتر،
خب من عرضم اینه.
بله.
ببینید، آقای مصطفی به نظر من با یه فتانت و زیرکی علاوه بر اون سطرهای نوشته آثار ابن سینا، سطرهای نانوشته مباحث ابن سینا را هم استنباط کرده بود و از قرائنی که در بعضی از کتاب‌هایی که
سطرهای نانوشته یعنی همین مطالبی که ابن سینا در الانصاف نوشته بوده و مثلا در دسترسی است، منظورتون سطرهای نانوشته چی آقای رفیق؟
سطرهای نانوشته گرایش‌هایی که جناب ابن سینا نسبت به بعضی از مکاتبی که در مبانی با مشا متفاوته.
بله.
جمله گرایش‌های اشراقی، شما عنایت دارین اون کتاب معروف ایشون الحکمت المشرقیه.
دقیقاً.
عنوانش از شروق اشراق میاد. مباحثی که ایشون در اون اشارات و تنبیهات، اون بخش انتهایی اشارات و تنبیهات داره، شما ملاحظه میکنید مذاق ابن سینا در اونجا کاملا عرفانیه، کاملا اشراقیه. و اینا نشون دهنده این است که ابن سینا از چارچوب‌های حکمی و افکار فلسفی زمان خودش جلوتر فکر میکرده و نتیجتاً اتفاقی که میفته برای نه هر کسی، برای شخصیتی مثل مرحوم آیت الله مصطفی این بوده که خیلی از چیزهایی که به ذهن فیلسوفان بعدی رسیده، جرقه هایی که باعث شده اون افکار به عنوان اندیشه های متمایز اون فیلسوفان نسبت به ابن سینا رخ بده، جرقه ها و سرنخاشو کی ایجاد کرده در ذهن اونا؟ ابن سینا و کسانی که به نوعی از افکار ابن سینا متأثر بود.
و اون وقت آیت الله مصطفی اون جرقه ها رو در واقع تبارشناسی میکنه، میشناسه.
ایشون میگفت اگر اون مباحث ابن سینا و اون تأثیر ابن سینا نبود، شاید، حالا اینجا دیگه نباید خیلی به زرتقاد، از نظر ایشون احتمالش خیلی بالا بود. میفرمودن که این نتیجهش این میشه که شما ملاحظه میفرمایید شیخ اشراق هر چه که داره از ابن سیناست. و به خاطر همین هم هست در مقدمه حکمت الاشراق، شما ملاحظه بفرمایید مقدمه حکمت الاشراق، شیخ اشراق اونجا میگه اون کسی که میخواد وارد مباحث حکمت الاشراق بشه، قبلش حتما باید مباحث برهانی رو که به سبک فلسفه مشائی شیخ وجود داره اونها رو مطالعه کنه. لذا مثلا کتابایی که شیخ اشراق قبل از حکمت الاشراق خودش معرفی میکنه از آثار خودش، میگه تمام اینها به سبک ابن سینا نوشته شده. یا شما ملاحظه میفهمید ملا صدرا قبل از اینکه شواهد و ربوبیه و اسفار رو بنویسه، حواشی داره بر کتاب شفای ابن سینا و توی اون حواشی وقتی شما ملاحظه میکنید در ضمن اینکه داره تفسیر میکنه مطالب ابن سینا را، در یه جاهای همان چرا که مبانی خودش به عنوان یه فیلسوف حکمت متعالی اقتضا میکنه برداشت میکنه. و باز جالبتر از این، میدونید ملا صدرا یکی از فیلسوفهایی است که در او گفتگوها بین تمدنی شکل میگیره، بین فضایی و بین حوزه‌ای شکل میگیره. او هیچ فیلسوفی رو محکوم نمیکنه، معتقده که همه فلاسفه به یه مرحله ای از اندیشه نسبت به حقیقت رسیدن و حرفاشون ممکنه با هم متفاوت باشه ولی متناقض نی. جالبه که وقتی ملا صدرا حتی وارد میشه در مباحث فلسفی، درگیر میشه با ابن سینا، وقتی میخواد احتجاج بکنه، در خیلی از موارد به ابن سینا مواردی رو مطرح میکنه که از نوشته های خود ابن سیناست. یعنی میگه شما که مثلا در باب حرکت توسطی و حرکت قطعی نقطه نظر منه مثلا ملا صدرا نقطه مقابل رو قبول داری و با من هم عقیده نیستی، تو بحث زمان وقتی وارد میشی، ماهیت زمان، دقیقا اون چیزی رو که ما در بحث حرکت مطرح میکنیم شما در بحث زمان گفتی. ببینید
خب وقتی این جای خب الان آی دکتر میخوایم در واقع این سازوکار رو در منشای مصطفی بررسی کنیم، وقتی نقطه رفتاری آی مصطفی چیه اینجا دقیقا؟
حرف ایشون اینه، ایشون معتقد است که ابن سینا در یه جایگاهی قرار گرفت.
چون شما داشتید از اون لحظات خاص صحبت میکردید که نهایتاً گفتی نظر شما چیه؟
بله ما گفتیم نظر شما
خب.
و ایشون در پاسخ همین که خدمتون عرض کردم یه خود تفصیل دادم، ایشون فرمودن که ببینید ما ابن سینا رو درست نشناختیم. ما به ابن سینا وقتی مطالعه میکنیم ابن سینا رو، همون نکته که دوستمون فرمودن، اولا به متون تسلط نداریم. اگه شما در عین در بین همین سخنانی که از ایشون الان پخش کردین که خیلی ارزشمند بود، ایشون اشاره کردن که من جای تعلیقات درس میدم. شما عنایت دارین معمولا توی کلاس های درس، حالا چه در
مورد تعلیقات ابن سینا،
تعلیقات کسی درس نمیده. وقتی شخصیتی میره تعلیقاتو شروع میکنه به درس دادن، معلومه که به لحاظ تسلط علمی جایگاهش متفاوته. ایشون وقتی تسلط داشت بر منابع و مباحث ابن سینا، معتقد بود که بسیاری از اشکالاتی که به ابن سینا مطرح کردن یا رو میشه پاسخ داد، و اساسا اون نگرش اصلی ابن سینا اقتضائاتی داره که اون اقتضائات کاملا همسو با مکتب اشراقی و مکتب حکمت متعالیه قابل تفسیره و قابل تبیینه، و لذا معتقد بودن، ایشون به صراحت میگفتن، گفتن خیلی از این اشکالاتی که مثلا گاهی ملا صدرا یا شیخ اشراق یا دیگران بر ابن سینا وارد کردن، من اینا رو وارد نمیدونم. اگه شما منظم کنید اون مباحثی رو که خدمتتون عرض کردم، اون استنباطهایی رو که خدمتتون عرض کردم، اون جرقه‌ها و اون سرنخ‌هایی که با اون استنباطی که حالا به هر حال شخصیت علمیشون در مرحله بود که به اون استنباطها دست پیدا میکرد، میفهمیدن همه اونا رو میشه پاسخ داد یا بخش عمده‌ای از اونها رو میشه پاسخ داد.
ممنونم آقای دکتر، خیلی در واقع جناب علی تلاش کردید که از جوانب مختلف به این جایگاه تعلق خاطر عمیق و در این حال معرفتی و جامع آیت الله مصطفوی و دفاعی که ایشون از منظر حکمت سینوی داشتن از توجه داشته باشید. متشکرم. میریم اتاق فرمان، حدود 20 دقیقه به اختتام برنامه فرصت است، کم کم با اساتید دامن سخن رو فراهم خواهیم چید. بله، شخصیتی زو ابعاد، زو وجوه و به شدت در دسترس، اون وقت امام جماعت هم باشه، با مردم کوچه و خیابان هم در گفتگو و مراوده باشه، کم است این چون این شخصیتی در زمانه ما. آقای دکتر شهرستانی، از اخلاقیات آیت الله مصطفوی هم برای ما بفرمایید. در این حال یه نکته ای رو هم که آقای دکتر مطرح کردند، ناظر به فرمایش جناب عالی دکتر محمدزاده مطرح کردند، اگر نکته تتمیمی هم جناب عالی دارید بفرمایید، بریم سراغ اخلاقیات که این 20 دقیقه پایانی رو حوزه اخلاقیات و عرفان رو این مقدار بپردازیم.
بله، گفت یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم رشکن وصفان رشکن
ملک.
عرض به خدمتتون که یه نکته فقط راجع به فرمایش های دکتر عرض کنم. بله، قطعا ایشون در مجموع ابن سینا رو به مثابه الگوی مطلوب و ایدئال فلسفه اسلامی در نظر می گرفتن. منطور من یه نکته میخوام بگم، حالا در اون درسی که عرض کردم که مثلا یه جایی ترجیح دادن فلسفه اشراقی رو، این آزاداندیشیشون، یعنی در... یعنی اینطوری نیست که ببینید
محدود به اون فلسفه
محدود بودن. نیست. ببینید تفاوت آیت الله مصطفوی با حکیم جلوه مشخصا، اون زبالحسن جلوه رو در تهران داشتیم. احسن. ایشون کسی بوده که واقعا ملا صدر رو قبول نداشته، مخالف ملا صدر بوده، یا قائل بوده که هر چی ملا صدر داشته ابن سینا قبلا گفته. خب این خالی از تعصب نیست دیگه. به هر حال ما میدانیم که این شکل خاص از طرح مسئله اصالت وجود و بنای فلسفه جدیدی بر این مبنا یه ابتکاری درشه. بله، میشه مبانیشو در فلسفه صدر ابن سینا پیدا کرد، چنانچه بنیانهای فلسفه ابن سینا رو میشه در فلسفه فارابی پیدا کرد، چنانچه همه این بنیانها رو میشه به فلسفه افلاطون و ارسطو. یعنی فلسفه از خلق از عدم نمیشه، دائما فیلسوفان در گفتگو با همن، ولی ملا صدرای که سازواره جدید رو بنا کرده و این سازواره جدید احکام جدیدی با خودش.
بله، در واقع میخواید بفهمید که اون آزاداندیشی موجب میشد که
یعنی در عین حالی که
اشراق و حکمت متعالی هم توجه داشته باشن
و در عین حالی که بگم بله واقعا ریشه های سینوی فلسفه سطرایی رو هم توضیح میدادن و ریشه های اشراقی و چنانچه خود سینا خود در واقع مولا سطرا و دیگران هم به این ریشه ها اقرار داشتن. این مولا سطرا در فلسفه فیلسوفان قبل از خودش رو خیلی نکوهش هم میکنه در این حال خیلی وقتا، ولی به ابن سینا که میرسه ادب میکنه، یعنی در برابر ابن سینا کسی نمیتونه به راحتی ادب نکنه. و
خب این بحث از این قسمت بریم سراغ اخلاقیات هم چون فرصت بله. برنامه کم. ببینید
ایشون همطور که عرض کردیم اصلا
اخلاقیات رفتار عرفانی فلسفه رو
این فیلسوف بزرگ کسی بوده که در واقع روز و شب با مردم یه بخشی از شهر که خیلی هم بافت روستایی داره، یعنی میتونم شما بگم اون منطقه نیاوران بافتای حتی روستایی داره
بله.
با مردم کوچه و بازار، این به نظر من این بالاترین شکل عرفانه، نیاز به ریاضت نداره. یعنی ایشون اهل تظاهر به عرفان خیلی نمایشی و اینها نبود و مثل علمای بزرگ ما که در واقع یک جور سلوک خفی درونی داشتن بدون تظاهر. و واقعا یعنی ببینید وارستگی میخواد دیگه، یعنی من ممکن از سر کار یا از سر درسی برمیگردم حالا وصله با نداشته باشم با بچه‌م سر کله بزنم. ایشون یک محله رو اداره میکردن.
دقیقاً. اونا بعد درس فلسفه و تدریس فلسفه.
تدریس فلسفه از دانشگاه برمیگشتن گاهی اوقات از این مسیر طولانی و حتی نقل میکردن که من یه وقتی گفتم که کنار بذارم. ببینید بعد خیلی از علمای ما که حتی نه فلسفه فقط نه در جامعه بین این علوم مثلا فقه درس میدن دیگه حتی منبر نمیرن همسون. این سنت بین علما که کسی که مثلا دیگه مدرجه بالایی از علم رو طی میکنه نه تنها پیش نماز نیست دیگه بلکه منبر هم نمیره دیگه تو همون خواص با همون خواص سیر میکنه. ایشون مسجد میرفت منبر میرفت و هشونش داشت با مردم و گوش شنوا برای اونها داشت. واقعا ما درد سرهایشون رو میدیدیم و واقعا اصلا تعجب میکردیم که ایشون چجوری تحمل میکنه. و بعد در بین مردم من یادم نمیره ما مثلا بعد از درس میرفتیم چون ما دیگه تو محل بودیم خدمتشون که یعنی اونجا خدمتشون میرسیم در این حد که یک این تواضع و این مردمداری ما کیسه میوهی که ایشون از میوه فروشی خریدن رو ایشون به دست ما نمیدادن. ما گفتیم استاد بدید ما بگیریم داریم میریم. ایشون گفتن نه من خودم میگیرم دستم. یا حتی یکی از دوستان نقل میکرد که حاج آقا رو میخواست برسونه ایشون گفتن من یه نونی بخرم گفتن من برم بخرم بالاخره ایشون سنی ازشون گذشته چیز عجیبی نیست که کسی براشون نون بخره. ایشون گفتن نه من خودم میرم. بعد نونوا میگه که حالا بذاریم من نونو جلوتر بدم همه خود مردم هم چیزی نمیگن همه میشناسن حاج آقا رو تو محل. ایشون گفتن نه من تو صف وای میستم تو صف وایسن نونشون رو میگیرن و خرید بکنن برن منزل. و توی محل توی در واقع چیز حتی حالات عرفانی حالا رؤیاهای صادقی
بله،
که ایشون
رؤیاهای صادقی
حالا بالاخره این که نشون میداد در خواب هم به فکر مسائل فلسفی، یعنی تو همین مسئله اصالت وجود و ماهیت
بله.
ایشون این پرسشو از ابن سینا پرسیده بودن خب، یعنی خواب حالا جوابشو من نمیگم چون خودشون هم با اون جواب هنوز پرسش داشتن که این چی
جواب میشه؟ چی بود عجب بالاخره رویا صادقت چه اشکال داره برنامه فلسفی جواب فلسفی
ظاهرن اونجا گفته بودن ابن سینا گفته بوده که اصالت ماهیت رو گفته بوده حتی شون خودش قائل بوده که ما اصالت وجود رو اینجا در میاریم یا یعنی اونطوری که من یادمه آره اونطوری که یادمه و همیشه ایشون هم مسئله بود براشون یا خوابهای دیگه که از ابن سینا یا از حضرت امیر خوابهای دیده بودن رویای صادقه بود. حالا اینا نمیخوایم این وادی رو مطرح بکنیم البته ولی خیلی
عجد زیستشون در خفا و علن آنچنان است که در رؤیا هم رویای صادقه ناظر به مباحث فلسفی می‌بینن
پرسش‌های فلسفیشون رو دنبال می‌کردن خوابهای عجیب. بعد خیلی مهربان بودن اینم بگم واقعا ایشون حالا حتی بگم به شما که رساله های حبی خونده بودم من یادم نمیاد چه کتابی بود ولی رساله های در عشق جدا از رساله های فلسفی عشق حکایت هایی در عشق و خیلی نگاهشون به دین و معارف دینی و عرفان نگاه اصلاً جمالی رجایی حبی و خیلی اهل چون خودشون شخصیت بسیار مهربانی داشتن واقعا مهربان بودن و نسبت به شاگردانشون هم که اشاره کردن مهربانانه برخورد میکردن، مثل فرزندانشون با شاگردانشون برخورد میکردن و خیلی هم اهل معانست بودن. ما خدمتشون بنده مثلا 3 سفر قوم رفتم، با هم قوم میرفتیم، خیلی راحت و صمیمی و گرم و اهل. بعضی دوستان ما حتی سفرهای تفریحی هم میرفتن با ایشون، حالا دماوند در حد اینکه مثلا با علمای اونجا های جوادی عاملی سر میزنن، و بسیار اهل صداقت و اخوت. ما اخوان الصفا، اخوان الحقیقه، ابن سینای تعبیر داره میگه اخوان الحقیقه، این اخوت و برادری و دوستی که یک پایه حکمی داره و این جزء رموز فلسفه ما هست. ما اینو از دست دادیم ها، یعنی اینکه ما اخوان الصفا داشتیم یا در واقع سلسله های فتوت و عرفان داشتیم که بینشون اخوت بوده،
و اخوت از سر معرفت،
اخوت از سر آگاهی، معرفت دقیقاً از سر اون صدق و صفا و اونسی که از سر اون پالایش معرفتی به وجود میاد. حتی تو حکمت یونانی همین بوده دیگه، رساله دوستی افلاطون، رساله ضیافت اینا، و ایشون به شدت این خصائص رو داشتن.
متشکرم آقای دکتر. اخلاقیات آیت الله مصطفوی نکته ایست که در این اواخر برنامه میخوام بهش عطر توجه عمیق‌تر روانه داشته باشیم. آقای دکتر مهدوی کنی، از اخلاقیاتی که شما دیده اید از نزدیک، از اخلاقیاتی که حس کرده اید، از احوالات معنوی و عرفانی که در مدرسه ایشون و در مجاورت ایشون برای شما پیش آمده و حس و حال معنوی و عرفانی شخصی که این همه اون هم در فلسفه سینوی جایگاه و پایگاه داره برای ما بفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم که واقعش این است که این ایام که ما این بزرگ رو از جمع خودمون دست دادیم، سنگینی فضا کاملا حس میشه. ما هر کدوم از این بزرگانمون که از دانشگاه رفتن حس میکنیم که واقعا یک ستونی از ستونهای دانشگاه گویی فرو میریزه، یعنی واقعا نبودشون حس میشه. اون سلمه‌ای که میگن کاملا در فضا محسوس است. تو همین 10 روز واقعا برای همه ماها، این اونایی که آشنا بودن 2 ماه مأنوس بودن با ایشون، این حس میشه که مثلا با رفتن مرحوم ابوی ما، با رفتن خدمت و اخوی ایشون و بعضی از بزرگان دیگری که ما داشتیم، این فضای معنوی واقعا و فضای اخلاقی خیلی ضعیف شده و کم شده. انشاءالله امیدوارم که خداوند جبران بکنه این ضایعه رو. یکی از مواردی که من یادم میاد، ایشون هر از چنگاهی لطف میکردن، تماس میگرفتن و میفرمودن اگر وقت داری چند دقیقه بیا. من میرفتم اتاقشون، خدمتشون، ها که قبلا که در مسئولیت های در واقع پایین تر دانشگاه بودم، چه در دوره بعد از رحلت مرحوم ابوی، خدمتشون میرسیدم به عنوان رئیس دانشگاه و میفرمودن که این مسئله کارکنان رو و حقوقشون رو شما دنبال بکن. اینا اومدن پیش من، این گرفتاری رو داشتن، این مسئله رو داشتن، بعد موردارم ذکر میکردن، هم افرادشو و هم نوع گرفتاری. و جالب این بود که پیگیر بودن، یعنی هر از چنگای میپرسیدن اون مسئله چی شد، اون مشکل حقوقی کارکنان چی شد. یک حالت پدری خیلی ویژه‌ای داشتن، یعنی آدم حس حمایت در کنار ایشون میکرد. این حالت فقط مربوط به تدریس ایشون نبود که ابون علمک باشه، نه، واقعا در حول و حوش ایشون آدم این احساس محبت، همچی که اشاره کردن، واقعا این موضوع فقط جنبه علمی نداشت، در مقام عمل هم این دیده میشد. من میخوام یه خاطره ای رو خدمتتون عرض بکنم، زود صحبتم رو به پایان ببرم، و اون همین است که خدمتتون عرض بکنم که ایشون در سالهای نسبتاً طولانی مرحوم ابویشون تنها شده بودن، نوبتی با اخویشون برای در واقع رسیدگی به امور پدر در واقع نوبت داشتن و هر شب یکی از این بزرگواران خدمت پدر رو میکردن. این که من میخوام بگم مثلا مال سالهای حدود مثلا 72-73 که خود ایشون هم خب در سنین نسبتا بالایی بودن، اما خودشون با مرحوم استاد حسین آقا اخویشون نوبت داشتن و بعضی از اخوی های دیگه شون نوبت داشتن و رسیدگی به امورات پدر میکردن. یک رابطه خیلی عمیقی و عاطفی شدیدی نسبت
بین ایشون، ابویشون و اخویشون وجود داشت. خیلی با هم روابط مودت آمیز و همراه با محبت داشتن. یک مأموریتی پیش آمد در دانشگاه در یک زمینه خیلی خاص و اونم این بود یک کرسی تدریس فقه جعفری در فضای اردن فراهم شد و اونجا یه مکاتبه‌ای با ما داشتن که اگر میخواید شما بیایید از این کرسی استفاده کنید و اگر نکنید ما فلان مؤسسه که در لندن هست جایگزین اونا اعلام آمادگی کردن.
بله.
مرحوم ابوی ما مأموریت دادن، گفتن که شما خدمت برکنم هر چی سریعتر اگر میشود وارد گفتگو بشید، فرصت خوبی است.
بله.
حالا که اینا هم چی فرصتی رو دارن جیاد میکنن، ما بعد از اساتید میتونیم بفرستیم و از این کرسی استفاده کنیم که بتوانیم انشاءالله فقه جعفری رو تدریس بکنیم. در این زمینه آجاها مأموریت دارن، بنده بودم خدمت در واقع آجاهای میلوهی و آجاهای و مرحوم آیت الله مصطفوی. اتفاقا ایامی بود که پدر ایشون دچار کسالت خیلی شدیدی هم شده بودن و جدا شدن هم خیلی مشکل بود، اما بنا به امر آجاها و این در واقع تغییری که ایشون، این محبتی که اوجش مربوط به مولا علی علیه السلام و اهل بیت بود، یعنی در ایشون واقعا خیلی بارز و شدید بود این محبت و علاقه شون. خیلی خواهد گفتن تو مراسم اعیاد میفهمدن عید قدیر دلم میخواد یه جا برم یه عده شعر خوب بخونن و در واقع یک شادی مناسب علی علیه السلام در شب عید قدیر رو من دلم میخواد برم ببینم و یه خاطراتی از جوونیشون و تجربه هایی که داشتن هم نقل میکنن. الان وقتش نیست. در صورت ما همراه ایشون رفتیم، اتفاقا به محض اینکه وارد سوریه شدیم ابدیشون از دنیا رفتن، ما رفته بودیم بیرون، برگشتیم دیدیم ایشون دارن به پهنای صورت گریه میکنن. من خیلی اصرار کردم که آجا اگر که ابوی فوت کرد و شما هم این ند رابطه عاطفی داشتید بیاید برگردیم، ما دیگه نریم. ایشون فرمودن نه، من باید حتما بیام و قولی که دادم به آجا بیام و در این قضیه کرسی اهل بیت، فقه اهل بیت ببینیم ما چیکار میتونیم بکنیم. و به همین جهت ما رفتیم و دو روز و سه روز در واقع این سفر هم که به درازا انجامی تا در واقع اون گفتگو انجام شد، ایشون بعد از اون به تهران بازگشتن و تمام طول این سفر با اندوه فراوانی که ایشون داشتن که حالت عاطفی خیلی شدیدی بود، ولی اون محبت و عشق به اهل بیت ایشون رو اونجا نگه داشت و خدمتتون عرض کنم و بعد مراجعت فرمودن که خب واقعا برای ما این درس آموز بود، هم این میزان رابطه عاطفی و هم این در واقع ارادت به اهل بیت
علیهم السلام. ممنونم از فرمایشات جناب عالی آقای دکتر مهدوی کنی. آقای دکتر محمدزاده، از جناب عالی هم از منظر دیگری بپرسم. بجت دقت فلسفی زیست آدمی رو تغییر میده و در حقیقت بسترهای عرفانی اگر وجود نداشته باشه شاید رفتار آدمی کمی متفاوت تر از دیگران به نظر برسد. در گفتگوهایی که آقای دکتر مهدوی کنی فرمودند، آقای دکتر شهرستانی فرمودند، مهربانی، شفقت به خلق و مراعات دیگران همراه با مروت اموری است که از این تعاریف برمی آید که در رفتار آیت الله مصطفی رضوان الله تعالی علیه وجود داشت. وجوه دیگری از این اخلاقیات رو هم شما برای ما بفرمایید.
بله، من خودم واقعا نکاتی که دوستان فرمودن خیلی استفاده کردم. اون نکته هم خدمتتون میگم، فقط باز عرض میکنم چون مخاطبین شما اهل علم هستن و این خودش یه ابزار و یه بهانه ایست که حالا این بعضی نکاتی رو که میشه توصیه کرد به این دوستان مخاطب، خصوص دانشجویان عزیز در خصوص همین نگرش
الهام بخش هست. بله،
در رابطه با مباحثی که فیلسوفان دارن، از جمله شیخ الرئیس ابو علی سینا، توصیه جدی ایشون به ما این بود و ما هم معمولا من توصیه ایشون رو به دانشجوها منتقل میکنم که بار دیگه باید شیخ رو از نو خوند و باهاش مواجهه علمی مجددا پیدا کرد و به اون چه که درک کردیم از ابن سینا نباید اکتفا کنیم. الان بحثی که تو حوزه ذاتگرایی مطرح میشه، تو منطق موجهات مطرح میشه، تو عرصه‌های مختلف معرفت شناسی و مسائل مختلف مطرح میشه، هنوز هم که هنوز جای این وجود داره که اون مباحث با یه رویکرد متفاوتی بهش توجه بشه.
بله.
ببینید یکی از ویژگی‌هایی که مرحوم آیت الله مصطفوی داشتن و برای من خیلی عجیب بود این ویژگی‌شون به لحاظ اخلاقی، این بود که شما خدمت ایشون نمی‌رفتین، شرفیاب نمی‌شدین، بر نمی‌گشتین مگر اینکه یه چیز جدیدی از ایشون یاد می‌گرفتین. یکی از ویژگی‌هایشون، من واقعاً قضیه این است که الان واقعا فرصت
هماره بودید، این مسئله همیشگی بوده.
یه مثال بزنم خدمتتون. ما یه روز خدمت ایشون رفتیم، بحث علمی نبود، کارهای روزمره که میخواستیم انجام بدیم. ایشون به یه مناسبتی به من گفتن که محمدزاده وقتی که توی ایام زندگی و درگیری